الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که مشهور گفتند اگر شخصی عمدن شب افاضه کنه از مشعر، حجش صحیحه، فقط کفاره شات داره. در مقابل مشهور عده‌ای مثل صاحب حدائق تبعاً للشیخ فلخلاف و ابن ادریس و همینطور در معاصرین مرحوم آقای خویی و مرحوم استاد فرمودن که این شخص حجش باطله مگر تا طلوع آفتاب برگرده و قبل از طلوع آفتاب خودش رو به مشعر برسون. منشأ اختلاف در فهم صحیحه مسمع. صحیحه مسمع اینجور میگه: عن ابی ابراهیم موسی بن جعفر علیه السلام فی رجل وقف مع الناس بجمع ثم افاض قبل ان یفیض الناس قال ان کان جاهلا فلا شیء علیه و ان کان افاض قبل طلوع الفجر فعلیه دم شات. مشهور استظهار میکنند که این جمله دوم قسیم جمله اول، یعنی موضوع جمله اول جاهل بود، موضوع این جمله دوم غیر جاهله. میگه اگر این شخصی که افاضه کرده از مشعر قبل از این که مردم افاضه کنن جاهل بوده لا شیء، و اگر قبل از طلوع فجر افاضه کرده حجش صحیحه ولی باید دمشات بده. این معنیش اینه که و ان کان غیر الجاهل افاض قبل طلوع الفجر فعلیه دم شاء. این استظهار مشهور هست. به نظر ما مؤید این استظهار صحیحه علی ابن رعاوه: من افاض مع الناس من عرفات فلم یلبث معهم بجمع، نماند با مردم در مشعر، و مضا الى منا متعمدا او مستخفا فعلیه بدنت. این هم ظاهرش این است که حجش صحیح است، بدنه به خاطر فساد حج نیست، خلاف ظاهر است بگیم بدنه به خاطر فساد حج است. اطلاق مقامی اقتضا می کند بگوییم حجش صحیح است ولیکن علیه بدنت. مرحوم آقای خویی مؤید این است که اطلاق مقامی این روایت اقتضا میکنه که حج این شخص صحیح باشه و الا میفرمون فسد حجه و علیه بدنته. حالا آقا اگر یه جا بیان بگن من جامعه امرأته فی حال الاحرام فعلیه بدنه، یعنی حجش باطل است و علیه بدنتون، خلاف ظاهره. آی خویی میگه کسی که افاضه کند از مشعر قبل از طلوع فجر و متعمد باشد حجش باطل است. این خلاف روایت هست. اگه حجش باطل بود که امام نمیفرمود به طور مطلق علیه بدنتون، میفرمود فسد حج و علیه بدنتون. مرحوم آی خویی، مرحوم آی خویی می فرماید ما حرفی که می زنیم مطابق با قاعده اولی است. اطلاقات میگه کسی که وقوف نکند با مردم در مشعر حجش باطل است. این صحیحه مسمع یا ظهور ندارد در حرف مشهور، ظهور دارد در این که و ان کان قد افاض قبل طلوع الفجر علیه شاطون، میخورد به همون جاهل. ظهور در این دارد که جاهل را دو قسم میکند. جاهل یک وقت قبل، یک وقت بعد از طلوع فجر کوچ می کند از مشعر، اون میشه صدر حدیث. جای خوی میگن ظاهر سوال هم همین بود که رجلون وقف مع الناس به جمع ثم افاض قبل ان یفیض الناس، یعنی ثم افاض بعد طلوع الفجر ولیکن قبل ان یفیض الناس. ایشون اینجور معنا میکنه، میگه جواب اول از سوال از افاضه بعد از طلوع فجر است. امام میفرماد اگه جاهل است کفاره ندارد. بعد امام اضافه کردن میگن همین آقای جاهل اگر قبل از طلوع فجر افاضه میکرد اون وقت باید دم شات میداد. یا ظهور روایت در اینه یا مجملم بشه به نفع صاحب حدائق و آی خویی است، چون رجوع میکنن به قاعده اولیه که میگه کسی که وقوف نکند با مردم حجش باطل است. به هر حال باید به قاعده اولیه رجوع بکنند، ولی یک وقت استظهار میکنیم از این روایت که جمله ثانی موضوعش جاهله، یک وقت اجمال داره. به هر حال نتیجه به نفع صحابه‌های وای خویه. این روایت دیگه دلالت بر صحت حج متعمد قبل از طلوع فجر افاضه کرد از مشعر نمیشه. قاعده اولیه میگه من میگم این حج باطل است. آی خویی فرموده مؤید این که مورد روایت مسمع جاهله صحیحه علی بن رعابه، همین روایتی که من افاض مع الناس من عرفات فلم یلبس معهم به جمع و مضا الی منا متعمدن او مستخفن فعلیه بدنه. ایشون می فرماید که اگر مورد صحیحه مسمع متعمد بود و این کان قد افاض قبل طلوع الفجر، یعنی غیر جاهل به قرینه مقابله با جمله اول، پس متعمد اگر قبل از طلوع فجر افاضه بکند علیه شاتون، چرا این روایت میگه علیه بدنتون؟ همین اختلاف نوع کفاره معلوم میکنه مورد این دو روایت یک چیز نیست. این بدنه راجب متعمده، اون شات راجب جاهله که قبل از طلوع فجر افاضه کرد. و الا اگر هر دو مورد مورد متعمد بود و این کان قد افاضه قبل طلوع الفجر، یعنی متعمد، اینم که موردش متعمده، چجوری اختلاف شد؟ یه جا فرمود علیه شات و یه جا فرمود علیه بدنه. تو این نشون میده موردها فرق میکنه. انصاف اینه آقای خویی دیگه متعرض نشده که اتفاقا علیه بدنتون هم به ضرر آقای خویه. آقای خویی صحت نمیفهمه از این روایت. این اشکال ما با آقای خویه که آقا شما این روایت رو دلیل میگیرید که پس مورد صحیحه مسمع جاهله، ان کان الجاهل و عفاز قبل طلوع الفجر علیه دمشان، و میگید مورد صحیح علی ابن رعاب متعمده، بعدم میگید پس حج متعمدی که افاضه بکند قبل از طلوع فجر باطل است. خب این خلاف ظاهر خود این صحیح علی ابن رعابه، فعلیه بدنتون ظاهرش این که حج او صحیحان و علیه بدنه. فلم یلبف معهم به جمع، اصلا در این مورد صحیح علی ابن رعاب تا طلوع فجر قطعا نمانده، بلکه تا نصف شب هم نمانده. آمد مشعر رو اصلا لم یلبس مع الناس، رفت به سمت منا. پس این صحیحه همین گذری مسما حاصل میشه، مسمای وقوف به مشعر حاصل میشه، ولی لم یلبس معهم. پس این صحیح علی ابن رعاب جناب آقای خویی به ضرر شماست نه به نفع شما. و این که مستخف همون متعمده، مستخف یعنی متعمد، یعنی متعمد بدون هیچ عذر عرفی، اما مستخف با بهانه. مستخف یعنی سبک شمارد. بسیار خب شاک هم متعمده، اشکال نداره، بالاخره شما متعمد که تو روایت هست، شما دنبال چی میگردید؟ متعمدن او مستخفن. مستخف یه مرتبه ای از یه مرتبه ای از تعمد منتها با یک بهانه هایی، یا اصلا بگید نه مستخف شامل جاهل هم میشود، ما کاری با اون نداره. فعلا بحث ما در متعمده. چرا؟ آخه تو روایت که نگفت فسد حج، معلومه های خویی میفرماد حجش باطل است متعمد، ولیکن تو روایت که نفرمود فسد حج و علیه بدنتون. اما سند هر دو روایت خوبه، سند صدوق به علی ابن رعاب در مشیخه فقیه ذکر شده، سند معتبری است. خب اون روایتی که شما میگید هم باید در مقام جمع باید هم کنیم. این اون روایت کسی است که به قول شما اصلا نیت وقوف نداشت. روایت رو بخونید. عرض شود خدمتتون که اما آیون میگن وقوف صدق میکنه، چون وقوف به معنی کون فی المشعر هست. این آقا کان فی المشعر، منتها نیت وقوف داشته باشه که خب در روایت فرض نشد نیت وقوف نداشته. چرا؟ نخیر، کی میگه نیت وقوف نداره؟ نمیخواد بمونه اینجا و الا نیت وقوف چرا نداشته باشه؟ اما این که ایشان فرمود چرا در این روایت گفت بدنه، در روایت بسمه گفت شاد، این معلوم میشه موردهاش با هم فرق میکنه. نه، موردش دلیل نمیشه فرقش به این باشه که این اون روایت مسمع راجب جاهله و اونم راجب عالمه. منتها این صحیحه علی ابن رعاب مفادش اینه که اصلا لم یلبث معهم، ولی صحیحه مسمع وقف مع الناس ثم افاض قبل ان یفیض الناس، ولذا بعضی مثل آقای زنجانی تفصیل میدن در کفاره افاضه قبل طلوع الفجر عالمن آمدن، میگن اگر قبل از نیمه شب افاضه کنه علیه بدنه، اگه بعد از نیمه شب و قبل از طلوع فجر باشه طبق صحیح مسمع علیه شاد. مورد صحیح علی ابن رعاب اینه لم یلبث معهم، و ادعا میشه که حالا لبث 5 دقیقه 10 دقیقه نیم ساعت اینه که دیگه فرق نمی کنه. اونی که محتمل فرق کنه اینه که ادراک کند نیمه شب را یا ادراک نکند. حالا از نظر فقهی اونی که محتمله اینه که در بعضی روایات داره زال اللیل این نیمه شب شد. بله صحیحه علی ابن رعاب درک کرده وقوف به مشعر را، ولی لم یمکث ولم یلبث معهم، این کفاره بدنه داره. ولی صحیحه مسمع میگه وقف مع الناس، میگه داخل 10 دقیقه وقوف چی میشه که کفاره بدنه رو تبدیل کنه به کفاره شاد؟ میگیم خب هم میکنیم بر کسی که تا مقدار معتناوهی مونده، یعنی تو نیمه شب مونده، او کفاره شاد بده. یا اگر این رو عرفی نمیدونید، که البته آقا میفرمان نمیدونیم ولی ما میدونیم، چرا عرفی نباشه این تفسیر؟ اگر عرفی نمیدونیم حمله بر تأخیر بکنید علیه یک بدنتون و اوشاتون، همین کاری که جاهای دیگه میکردید. یه روایت میگه علیه بدنه، یه روایت میگه علیه شاتون، هم دوباره تأخیر میکنه. حالا ما که تموم نکردیم که، هر وقت مطالب تموم شد اجازه بدی ما چرا کی مطلب رو گفته که تأخیر بین شات و بدنه نمیشه؟ حمله سوق به کمال دیگه، فرد افضل رو بیان میکنه. بار مالی که بودجه دولت رو تنظیم نمیکنن که شما قصه بار مالی بخورید. طرف خلاف کرده، سوق الی کمال میگه، اقتضا میکنه بگن علیک بدنتون، یه روایت دیگه هم میگه علیه شاتون، اخف الافراد رو میگه. مشابهش در روایات هست دیگه، یه جا گفته علیه بدنه، یه جا گفته علیه شاد، یه جا گفته علیه بقره، حمله بر تأخیر کردن دیگه. عرض شود خدمتتون که این موردی که شما میفرمایید مورد جاهله و لم یعرف، و این اصلا ظاهرش اینه که قصد وقوف نکرده، این قصد وقوف نکرده چون لم یعرف. بله این برمیگردد وقوف اضطراری نهاری مشعر را درک میکنه. فذکر الله عند المشعر الحرام. اومد مشعر الحرام وقوف به معنای اون سکون نیست، وقوف به معنای کون فل وکان هست و ظاهر فلم یعرف همینه که این نیت نداشت. این روایتی که شما خوندید به هر حال و اصل عرض ما اینه که انصاف اینه، مقابله بین دو جمله ظهور داره در همون مدعای مشهور. آها این چه ظهور عرفیه که آقای خویی ادعا فرمودن که رجل وقف مع الناس بجمع ثم افاض قبل ان يفيض الناس، یعنی افاض بعد طلوع الفجر. چه ظهوری داره؟ اطلاق داره افاض قبل ان يفيض الناس، چه قبل از طلوع فجر چه بعد از طلوع فجر. امام فرمود ان کان جاهلا فلا شيء عليه، اگر افاضه بکند شخص قبل از افاضه مردم، اگر جاهل باشه چیزی برش نیست، و اگر قبل از طلوع فجر باشه باید گوسفند بده. این یعنی راجع به اون جاهل دو مرتبه داره تفصیل میده، بین جاهلی که افاض قبل طلوع الفجر و افاض بعد طلوع الفجر. این خلاف ظاهره، چون در صدر جمله در اون جمله اولا به طور مطلق فرمود ان کان جاهلا فلا شیء علی، به طور مطلق فرمود ان کان جاهلا فلا شیء علی. این که میفرماد ان کان جاهلا فلا شیء علی، بعد دو مرتبه و ان کان قد افاضه بگه، مقصودم اینه که و این کان هازل جاهل، مگه موضوع جاهله؟ جاهل محمول بود، موضوع اون مکلف بود، موضوع که جاهل نبود. اون مکلفی که افاض قبل ان یفیض الناس، موضوع من افاض قبل ان یفیض الناسه. این کان هازا جاهلن فلا شیاله، و این کان هازا قد افاض قبل طلوع الفجر فعلیه دم و شاد. اگر این مختص بود به جاهل، بعد جاهل رو در جمله اولا بگند، در جمله ثانیم که مختص است این جمله ثانیه به جاهل، او رو تکرار نکنن اون شرط را، یک شرطی مقابل شرط در جمله اولا ذکر کنن. این انصافا خلاف ظاهره. خب عرض شود خدمتتون که بحث استظهار، بحث اطلاق و انصراف بی پدر و مادره. من ادعایی میکنم، شما هم ادعایی در مقابل میکنید، دیگه نمیشه خیلی بحث کرد. ما فکر کردیم استظهار مشهور رو به نظرمون ترجیح دادیم، اما حالا اگر کسی این استظهار ما رو قبول نداره، ما باش مشکلی نداریم. راجع به این که بله کدوم عرف اینجور میفهمه؟ اگر بگن یک طلبه‌ای وسط ماه رمضان از محل تبلیغش برگشت قم، افاض قبل ان یفیض الناس، گفت اگر جاهل بوده چیزی برش نیست، و اگر قبل از نیمه ماه رمضان اومده، شهریه ما ماه شوالش رو باید بهش ندن. یعنی چی؟ اطلاق داره، اطلاق داره جمله ثانیه. آیا حملش کنیم بر خصوص جاهل این عرفیه؟ خب اینجوری بود چرا گفت اگر جاهل بوده چیزی برش نیست؟ خب از اول میگم اگر جاهل بوده و قبل از نیمه اول اومده مجازات داره، اگر بعد از نیمه اول اومد مجازات نداره. اینجوری میگفت دیگه، این تعبیر عرفی اینه دیگه. اما تعارض فرض اینه که ایشان صحیحه مسمع رو شامل متعمد نگرفت، در خصوص جاهل قاعده اولیه تخصیص میخوره، اما در متعمد رجوع میکنیم به قاعده اولیه. ما عرضمون اینه که یک مقدار تمام فروض، یعنی هم فرض جاهل گفته شده هم فرض عامد، حالا این مقدار که حکم عامد و جاهل طبق نظر مشهور هر دو بیان شده، این به تنهایی کافی نیست در استظهار بگذاریم. راجع به این مطلب بحث بین الاثنینی میکنید، ما بیاییم پایین قشنگ چایی بخوریم و بحث کنیم. راجع به این مطلب که فرمودند قاعده اولیه اقتضا میکنه بطلان حج را، چرا رک رو عمدن ترک کرد؟ مقدار رک همون کون فی المشعر هست که در صحیحه علی بن رعاف فرض شد، زمان خاصی ندارد، همین که کان فی المشعر و قصد الوقوف همین کافی است. و فرض این است که شب بود، وقوف لیلی برای رکن حج کافی است، ولو عمدن قبل از طلوع فجر ما از مشعر برویم. فقط اگر عمدن قبل از طلوع فجر افاضه کنیم از مشعر، عمدن اگر باشه دم شاد داره. یه نکته بگم آی خویی، این روایت رو که زده به جاهل، ولی یک فتوای میده خلاف این مطلبش. اون فتوا چیه؟ میگه که متعمد اگر قبل از طلوع فجر افاضه کنه حجش باطل. این درست، این طبقه همین میزانیست که گفت. و اگر بعد از طلوع فجر افاضه کند کفاره هم ندارد، فقط گناه کرده است. در جاهل بعد از طلوع فجر افاضه کند کفاره ندارد، روشن. قبل از طلوع فجر اگر جاهل افاضه کرد علیه دم و شاد. متعمد قبل از طلوع فجر افاضه کنه و بر نگرده دیگه به مشعر قبل از طلوع آفتاب حجش باطل است، اما بعد از طلوع فجر اگر افاضه کنه حجش صحیحه و کفاره هم ندارد. صریحا این رو در استفتاءات داره، میگیم آقای خویی چی شد؟ این جمله شرطیه مفهوم نداره؟ خب داره میگه اگر جاهل بود و خودتون اینجور فهمیدید، گفتید اگر جاهل بود و بعد از طلوع فجر افاضه کرد لا شیء علی، این مفهوم نداره؟ اون جمله اولا مفهوم نداره؟ جمله اولا رو شما اینجور معنا کردید، فرمودید این شخص بعد از طلوع فجر وقوف کرد اما زودتر افاضه کرد به طرف منا. امام میفرماد اگر جاهل است چیزی بر او نیست. خب مفهومش اینه که اگر عالم است چیزی بر او هست، چیزی بر او هست یعنی کفاره بر او هست. بعد از طلوع فجر اگر افاضه کنه که مقتضای قاعده اینه که حجی صحیح، چون وقف مع الناس لم فاتح المشعر صدق نمی کنه، لم یفوت المشعر، مسمای موقوف رو درک کرده. کلام در اینه که چرا میگید کفاره نداره اگر متعمدن بعد از طلوع فجر افاضه کنه از مشعر. جمله ان کان جاهلا فلا شیء علی مفهوم نداره به نظر شما؟ مفهوم داره دیگه. شما اینجور معنا کردید، شما خب جاهل هم ممکن است مقصر باشد، گناه کرده. دیگه نمیشه که ما هرچی دوست داریم بگیم. فرض اینه آیون میگن ان کان جاهلا فلا شیء علی، اگر کسی و این کان قد افاز قبل طلوع فجر علیه دمشاد، آقای خوی اینجور معنا کرد، گفت جاهل چه مقصر چه قاصر اگر قبل از طلوع فجر افاضه کند حجش صحیح است، ولیکن علیه دمشاد. اینجوری معنا کرد. خب آقا شما که اینجوری معنا میکنید، پس مفهومش اینه که این کان قد این کان جاهلا فلا شیء علی، ایشون جمله اولا زده به افاضه بعد از طلوع فجر را سریعا میگه، میگه جمله اولا مربوط به افاضه جاهل از قبل طلوع الفجر، ببخشید افاضه جاهل از بعد از طلوع الفجر، بعد از طلوع الفجر. جمله ثانیه که میگه ان کان قد افاض قبل طلوع الفجر مربوط به افاضه جاهل از قبل از طلوع الفجر. خب جمله اولا پس شد افاضه جاهل بعد از طلوع الفجر. میگه اگه جاهل بود لا شیء علی، خب مفهومش اینه که اگه عالم بود علیه شیئون. چجوری میگه هیچ کفاره ای ندارد؟ ما میگوییم ان کان جاهلا فلا شیء علی مطلقا سواء افاض قبل طلوع الفجر او بعده، و ان کان متعمدا و افاض قبل طلوع الفجر فعلیه دم و شاد. یعنی چی؟ یعنی ان کان متعمدا ولکن افاض بعد طلوع الفجر فلیس علیه دم و شاد. و علیه شیعون آخر رو از جیبم در بیارم؟ عجیبه واقعا. خب بگذاریم، اما اون چه که بله شما چی میفهمید؟ این کان جاهلا مفهومش اینه که لم یکن جاهلا، آقا این کان آی خویی سؤال را زد به افاضه بعد از طلوع فجر و جواب را در جمله اولا اینجور معنا کرد، گفت این آقایی که افاضه بعد از طلوع الفجر، اینجوری معنا کرد این آقایی که افاضه بعد از طلوع الفجر، این کان جاهلا فلا شیئا. آقا یعنی اگر جاهل نبود علیه شیئون دیگه. بعد جواب در جمله ثانی فرمود حالا اگر افاضه این جاهل قبل از طلوع فجر باشه وقت علیه دم و شاطن. آی خوی اینجور معنا کرد، ما میگیم جمله اولا خب مفهومش اینه که این آقایی که افاضه کرد بعد از طلوع فجر اگه جاهل باشه لا شیء علیه، یعنی اگه جاهل نباشه علیه شیئون دیگه. حالا علیه شیئون قدر متعقنش دم شاطه، اگه اینو قبول نکنی بالاخره نگید کفاره ندارد، اینو نگید، یه کفاره ای براش قرار بدید. خب اما راجع به اون مطلبی که صاحب حدائق و آی خویی فرمودن که این روایات متعمد را شامل نمی شود، قبول. اما سؤال ما این هست که دلیل بر بطلان حج این شخص چیست که عمدن اکتفا کرد به وقوف در شب و قبل از طلوع فجر افاضه کرد از مشعر؟ دلیل شما بر بطلان حج این شخص چیست؟ من فاتت المزدلفه فقط فاتت الحج. اول کلامی که این آقا فاتت المزدلفه باشه. کدوم روایت گفت وقوف به مشعر بین طلوع فجر تا طلوع شمس است؟ روایت گفت کسی که شب رسید به مشعر عرفات رو درک نکرده، یا تعبیر اینجور داشت، فرمود که اگر قبل از طلوع آفتاب میرسه که بره عرفات وقوف کنه، برگرد مشعر رو قبل از طلوع آفتاب مشعر رو درک کنه، فقط تم حجش. ولی اگر بره عرفات برگرده دیگه آفتاب طلوع کرده، عرفات نره، همون مشعر براش مجزیه. این روایت اینجوریه. چه ربطی داره به کسی که عرفاتش رو رفته، حالا اومده مشعر، اول شب 10 دقیقه تو مشعر مونده، بعد داره میره منا؟ یک دلیل بیارید بر این که این حجش به عموم بگوید این حجش باطل است. آیه خوب میگه آیه، آیه چیه؟ فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام تا میرسه ثم افیزوا من حیث افاض الناس. حیث را هم زمانی میگیره، میگه یعنی بعد از این که رسیدید به مشعر الحرام زمانی افاضه کنید از مشعر الحرام که مردم افاضه میکنند، یعنی انگام طلوع آفتاب. آه فرمایش شما قبول، روی چشم ما، ولی ربطی به این آیه نداره. آیه حیث درش مکانیه، همه مفسرین گفتن در روایات هم هست که این خطاب بود به قریش و 10 قبیله متحد با قریش. اینا میگفتن ما اهل حرمیم، ما میمونیم تو مشعر، غیر اهل حرم برن عرفات وقوف بکنن به عرفات، شب بیان ملحق بشن به ما در مشعر، با هم دیگه از مشعر افاضه کنیم به سمت منا. ما عرفات برو نیستیم، عرفات مال دهاتی ماتی هست، ما اهل حرمیم. قرآن نازل شد ثم افیضوا من حیث افاض الناس، از جایی افاضه رو شروع کنید، یعنی از جایی سرازیر بشید به سمت مکه که مردم، عموم مردم تا توده مردم سرازیر میشن. یعنی از عرفات این چه وضعشه که میمونید تو مشعر میگید ما عرفات نمیریم، از مشعر افاضه میکنید به سمت مکه، برید عرفات، از عرفات افاضه کن. این سمه سمه بیانیه، نه اینکه بعد از وقوف به مشعر الحرام حالا بعد از وقوف به مشعر الحرام حالا افاضه کنید از زمانی که مردم افاضه کردن. این اصلا خلاف روایات، خلاف شأن نزول آیه است و حیثو ظهور نداره در حیثوی زمانی. آخه حیثو جئتو من حیثو جئت، میگه از کجا میگه اشلون جئت کیف جئت، میگه جئتو من حیثو جئت، این از همون راهی که تو اومدی من اومدم. بگی نه جئتو من حیثو جئت یعنی اون ساعتی که تو اومدی من اومدم، این خلاف ظاهره. بقیه مطالب انشاءالله روز شنبه.